شوخی ترانم نگاه کن نرو.
آنچه شنیدیم تصنیف مرو بود از علیرضا قربانی. چکاوک را شنیدید از رادیو گفتگو. شب و روز بر شما خوش باد. بدرود.
انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صبحتون بخیر. رادیو گفتگو رو میشنوین. فرصت مناسبی است تا جدول پخش برنامه‌هایی که برای شما تدارک دیدیم تا ساعت 2 بعد از ظهر خدمتتون اعلام بکنم. تا لحظات دیگر برنامه حیات خلوت تقدیم حضورتون میشه. رأس ساعت 7 صبح برنامه پیشران تمدن رو به مدت زمان 1 ساعت میتونید شنونده باشید. به ساعت 8 صبح که برسیم سراغ برنامه یه حدوداً 30 دقیقه یه نقطه عطف میریم با موضوع امدادگری در 8 سال دفاع مقدس. علاقمندان به برنامه گفتگوی اجتماعی رو دعوت میکنم تا بازپخش این برنامه رو از ساعت 8:30 به مدت زمان 54 دقیقه شنونده باشن. ساعت 9:30 نوبت میرسه به برنامه زنده روزنه. این برنامه به مدت زمان 25 دقیقه به سمعتون خواهد رسید. برنامه محیط زیستی زمین 360 درجه رو میتونید از ساعت 10 صبح به مدت زمان 56 دقیقه شنونده باشید. ساعت 11 نوبت میرسه به برنامه پرونده. رأس ساعت 12:30 روز پنجشنبه میتونید با برنامه گام دوم همراه باشید به مدت زمان 52 دقیقه. به سراغ اذان ظهر به افق تهران و نیایش میریم. بعد از برنامه گام دوم لحظه اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:06 خواهد بود. بعد از اذان و نیایش برنامه در مسیر فردا، ویژه برنامه شعار سال 1398 به سمعتون خواهد رسید و آخرین برنامه این نوبت کاری رادیو گفتگو برنامه پیدا و پنهان خواهد بود که از ساعت 13:30 میتونید به مدت زمان 53 دقیقه با این برنامه همراه باشید. امیدوارم که تنظیم وقت بفرمایید و در این مسیر حدوداً 8 ساعته با ما با برنامه‌های متنوعی که برای شما تدارک دیدیم آماده کردیم توسط گروه‌های مختلف برنامه‌ساز رادیو گفتگو همراه باشید. 6:35 و همونطور که لحظاتی قبل‌تر خدمتتون گفته بودم نوبت میرسه به برنامه حیات خلوت. در این برنامه گفتگو شده با ساسان مؤیدی، عکاس برتر و پیشکسوت ایران در زمان جنگ و زمان‌های مختلف. قدم میزنیم در حیات خلوت ساسان مؤیدی.
موسیقی مهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا، سلام، صبح بخیر. حیات خلوتی دیگر و درودی دیگر. ما در حیات خلوت مروری داریم بر زندگی بزرگان و نخبگان در عرصه‌های مختلف علم، فرهنگ، ادب و هنر این سرزمین و در این برنامه با افتخار تمام گفتگو می‌کنیم با جناب استاد ساسان معیدی از عکاسان و تصویربرداران به نام سرزمینمون که نقش مهمی در وقایع نگاری مسائل تاریخی و به خصوص بحران‌هایی که در ایران یا حتی بعضی وقتا در فراسوی مرزهای ایران رخ داده و البته مرتبط با ایران بوده داشتند. جناب استاد معیدی، سلام، صبحتون بخیر. متشکرم که باز هم به ما اجازه دادید که با هم مکالمه داشته باشیم.
با سلام مجدد، خوشحالم در خدمتتون هستم.
ممنونم. ادامه بدیم داستان پرشور زندگی شما را از زبان خودتون. در سال 1338 جناب ساسان معیدی در تهران به دنیا اومدند. تا زمان 17 سالگی عملاً عکاسی نکردند، ولی از 17 سالگی به بعد با ورودشون به رادیو تلویزیون دوربین به دست گرفتند و کم کم زیر نظر بزرگان آموختند، عکس برداری کردند تا زمان انقلاب که اون موقع هم دستیاری برخی از کسانی که فیلم‌های مستند تهیه می‌کردند رو داشتند و البته آموزش‌های بسیار دیدند و عکس‌های فراوان تهیه کردند. سال 59 ایشون به خدمت سربازی رفتند و بعد از اینکه دوران خدمت سربازیشون در کرمانشاه که مصادف بوده با جنگ‌های داخلی و بعد انتهای اون همزمان با آغاز جنگ تحمیلی، دوران خدمت سربازی رو که تمام می‌کنند، در 6 ماهی که فاصله می‌افته تا استخدامشون در سروش، تجربه بسیاری رو کسب میکنند و همزمان در سروش هم استخدام میشند و در اونجا ابتدا در لابراتوار سروش و بعد از اون به مرور غیر از لابراتوار کار عکسبرداری و تصویربرداری رو در بیرون از اون لابراتوار هم انجام دادن. تجربیات بسیاری کسب کردند در بحبوحه جنگ، در بسیاری از عملیات هایشون حضور داشتند، عکسبرداری کردند از اعزام نیروها به جبهه، از موشکباران تهران و همینطور وقایع و متاسفانه فجایعی که در زمان جنگ رخ داده بود و به ویژه و البته بهار 67 در حلبچه و البته پیش از اون از داستان واقعه منا در سال 66 هم که به شهادت برخی از هموطنانمون انجامید ایشون تصویر برداری کرده اند در حج اون سال. ما تا سال 66 و 67 رو با ایشون مرور کردیم و هنوز خیلی سالها پیش رو مونده تا الان. به ویژه اتفاقات زیادی در زمینه عکاسی افتاده آقای معیدی که من فکر میکنم ما غیر از این برنامه باید حتما برنامه دیگه ای هم با شما گفتگو بکنیم تا در مورد اونها هم بتونیم صحبت بکنیم.
و من تا 66 اینم بگم، تمام روزایی که بیکار بودم، روزای تعطیل، ما پنجشنبه جمعه ها تعطیل بود.
بله.
بعد 3 سال به هم چهارشنبه هم آف میدادم.
بله.
محال بود این 3 روز رو بیکار بشینم. خب خیلی کار کردم، یه مجموعه بزرگ کار کردم از سال 60 تا 63.
بله.
محصول 1360 که سالان گذاشتم، سال 63 قرار بود کتاب چاپ بشه که چاپ نشد. بعد خیلی اذیت شده بودم، ولی خوب شد چاپ نشد.
چرا؟
شاید غرور برم میداشت، ادامه نمیدادم کارم.
آیا فکر میکردی دیگه به آخرش رسیدید اون موقع؟
تازه به این نتیجه رسیدم. چند سالیه؟ 7-10 سالیه که به این نتیجه رسیدم.
پس میتونیم بگیم چه خوب که اون موقع چاپ نشد.
بله. خب مثلا سال 63 یکم عکس تو اعزام نیرو بود.
بله.
خدافزی مادر فرزنده، عکس خیلی معروفه، تو تمام دنیا. بله. مطرح شد.
بله.
خب بعد
خیلی از خیلی از مجلات خارجی هم چاپش کردن،
تمام دنیا کاندید جایزه پولیتزر. بله. شده بود، به من نگفته بودن. سال 76 یا 77 آقای جلالی بهم گفت. گفتم چرا نگفتین؟ گفتش که خدا روحش شاد. گفت ترسیم خراب بشی. بعد الان فکر میکنم که واقعا درست گفتم.
جایزه رو که اون موقع به شما ندادن.
نه خیر، چون که ایرانی بودم اصلا حذفم کردن.
بله.
بعد ولی کاندید شده بود که تو داوری آخر حذف شد، اصلا خودم خبر نداشتم. بعد مثلا ماسکوله رو خیلی کامل کار کردم، ترکم سره رو کار کردم اون سالا رو خواه. الان وقت ارائهشه، الان بدترین عکس اون موقع یه تاریخه.
دقیقا همینه،
واقعا اینا چیز نمیگم، یعنی خودشیفتگی نیست. خواه
نه، این واقعیت جان معیدی. بله،
وقتی که مجله فصلنامه آنگاه چاپ میشه در رابطه با خیابون انقلاب، عکسای اون روز یه عکس خیلی ساده شما میبینین خواه که از تو خیابون انقلاب تو اعزام نیرو بوده، توی راهپیمایی بوده، توی اتفاق عادی بوده، گذری بوده، نمایش خیابونی بوده. اون عکسی که گرفتن امروز شده تاریخ، یعنی احساس میکنم حتی بدترین عکس هم امروز به درد میخوره.
یقینا همین
عکسای ماسولم، یعنی قشنگ تغییر فرهنگ مردم رو عکاسی کردم. تو اون سالا 60 تا 63 مجموع ماسولم رو کار کردم. بله. همه سیاسفیده. بعد سال 77 یا 8 دوباره ماسوله دوباره. امروز
همین رو میخواستم پیشنهاد بدم بهتون که آیا ممکنه الان با گذشت مثلا یه چیزی هول و هوش 30 سال از اولین بار و 20 سال از دومین باری که این مجموعه رو، مجموعه از عکس‌های ماسوله رو شما آماده کردید، دوباره برید ببینید چه اتفاقی
دوباره این کارو کردید؟
کرده اید پس؟ بله. این کارو
خب، یعنی قشنگ اتفاق فرهنگی که افتاده. خب مثلا جنگل نشینایی که تو ماسوله، تو اطراف ماسوله بودن. بله. تالشیه که تو جنگل سکونت داشتن، همه اینا رو عکاسی کردم. بعد امروز اینا یه سنده. یا حتی راجع به حلبچه، حلبچه خیلی جالبه براتون بگم. حلبچه رو اون سال ما عکاسی کردیم، مجروعه اینا عکاسی کردیم.
بهار 67 شما به هر حال حلبچه بهار 67 رو دارید مجموعه.
بله. اون مجموعه چاپ شد، تموم شد. بعد چند سال پیش یه نمایشگاه از ما خواستن داشته باشیم توی حلبچه. وقتی رفتیم اونجا آدما رو پیدا کردیم، آدمایی که تو عکسای من بودن امروز پیداشون کردیم. مجروعه اینه، یه خانمی بود به اسم شمس خانم.
بله.
این همه کسش از دست داده بود، باردار بود. باردار بود، خب فقط سخف و نگاه میکرد.
بله.
انقدر مجروعین زیاد بودن تو که بیمارستانه کرموشا پر شده بودن، یه سریشون رو آوردن توی تهران.
بله.
تهران تو بحبای جنگ بود، بعد جا نداشتیم. استادیوم 12000 نفره سرپوشیده رو کرده بودن واسه مجروعین شیمیایی علبچه. بله. مجروعین سبکتر. این خانم ها اونجا دیدم،
یعنی این خانم مات و متحیر مونده،
فقط سخف و نگاه میکرد. بار پرسیدم، گفتم بار داره.
بله.
معمولا یه فریم عکس میگرفتیم، مثلا امروز نبود یه سوژه رو 100 بار عکس بگیریم، 100 فریم ازش بگیریم، چون که محدودیت نگاتیو داشتیم، یه فریم گرفتیم. یا یه دختر بچه‌ای بودش که بعد شیمیایی شده بود به اسم عذرا، یا پسر بچه‌ای به اسم ماموسا کمال تو اردوگاه که کار میکردم. این عکس‌ها رو که نمایشگاه گذاشتیم این آدما پیدا شدن.
یعنی اونها رو شما دوباره دیدید؟
دیدم، این برام خیلی جالب بود.
فرزند اون مادر رو هم دیدید؟
بچه اون خانم پسری، خب پسر گل ران تاکسی الان. بله. تو حلبچه جدید.
چه جالب.
اون کمکم کرد خیلی، اصلا ارتباط انقدر قشنگی داریم. بعد این باعث شد پای من به کردستان باز بشه، چون که مجموعه کرد رو کار میکنم، 14 ساله که اورامانات ایران رو کار میکردم. این باعث شد که یه ارتباط خوبی پیدا کنه. همون پسر شمس خانم اون منو با اونای دیا پیدا کرد. عذرا دختر بچه‌ای بود 11 ساله، همه کسش از دست داده بود. این بچه قشنگ وقتی منو دیدین دختر، خب
شناخ
گفت من یادمه هی به تو میگذن خانوادم به کردی، میگذن تو میگفتی پنجشنبه، من اصلا یادم نمیاد، ایشون خودش گفتن. بعد منو برد تو زندگیش، بچه هاش خب به خاطر درمان شیمیایی که شده بود، عذرا رو از ایران بردن آلمان واسه معالجه. بعد اونجا یه سری آزمایش روش کردن، چه که اونایی که تو ایران درمان شدن مشکلات ژنتیکی نبود واسه شون. خب ولی عذرا یه دختر یه پسر داشت که بچه هاش عقب افتادن.
آخی.
خب بچه هاشو هیچکی، حتی همسایهشون بچه کوچیکه شد نمیدونست، عقب افتاده بود، 6 انگشتی بود، بد میدونن اونا. بعد اون بچه رو بغل کردم، خب با این ارتباط پیدا کردم. ماموسا کمال که معلم شده الان، مدیر آموزش پرورشه، که ریهش رو کامل از دست داده بود وقتی بردنش که پیوند ریه کنن، از من خواست باشم.
بله.
اینا رو هر کدومشون زندگیشون رو تک تک کار کردم. ارتباطم بازتر شد. تو همون سالا بود که حلبچه رو که اینطوری وارد شدیم، پام باز شد رفتم کوبانی.
بله.
آزادی کوبانی رو خیلی سخت رفتم. علاوه بر جسمی خیلی داغون بودم. ما از مرز ترکیه با قاچاقچی رفتیم. وارد کوبانی شدیم. و من خیلی خوب پذیرفتن مردم کوبانی به خاطر عکس عمر خاور. عمر خاور پدری بود که بچه‌اشو بغل کرده جلوی در مرده.
بله.
البته اون عکس 7 نفر داره.
اون عکسو بله تعداد زیادی گرفتن.
7 عکس گرفتن.
7 نفر بودن.
بله 7 نفر بودیم.
چون میدونم که عکسای متعددی از این پدر و فرزند اهل حلبچه که جلوی در خونه
بله،
کنار
بله.
پله از دنیا رفتن متاسفانه.
عکس خب زاویه بهترش گفتم بله. مال منه و مال آقای جمشیدی که آقای جمشیدی ایران نیست خب دیگه.
اون عکسو همه دیدن البته آقای معیدی.
بله واقعا عکس معروفیه که بیشتر پسندیدن فرمی که من ثبت کرده بودم.
بله.
بعد این باعث شد که مردم کوبانی منو پذیرفتن. بعد برگشتم کوبانی رو خیلی خوب کار کردم.
چون شما خودتون اشاره کردید به داستان کوبانی، درسته یک گسست تاریخی شاید به وجود بیاد، اما من هم دوست دارم که همین رو از زبان ساسان معیدی عکاس خوبمون بشنوم، به دلیل اینکه یه جور از نظر تاریخی توالی همون اتفاقاتی است که در حلبچه بوده به نوعی دیگر. در کوبانی هم به هر حال اتفاقاتی داشت می افتاد در کل مناطقی که در واقع در
بله
سوریه دست داعش ها بله دست نیروهای داعش بود. کاش در اون مورد الان جاش هست که بگید. بله
بعد همون باعث شد که مردم کردم و من پذیرفتم.
بله.
خب همم فکر می‌کردن کردم. بعد آزادی شنگال کامل بودم. دختره ایزدی رو کامل کار کردم. دختره ایزدی نمیدونم چقدر راجبش میدونین یا مردم میدونن، دختره ایزدی رو
میفروختنم.
بله. بله. خرید و فروش میکردم. بعد اونایی که فرار کردن جلو دوربینه هیچ عکاسی بدون روبنده ظاهر نشدن. انقدر به من اطمینان داشتن که جلو دوربین من بدون روبنده ظاهر شدن، عکسشون رو گرفتم، بعد عکس با روبنده رو گرفتم.
بله.
چون اینا همه خانواده هاشون دست داعش بودن.
بله.
هر کدوم 20 نفر 30 نفر دست داعش داشتن. شنگال واقعا تلخ بود. ایزدی ها واقعا قصهشون تلخ بود. تو تمام این سالا هیچ موقع بیکار نشستم. شاید الان در 90 بیشتر دوربین درمانی دارم میکنم. یعنی اینطوری هیچ چیزی هیچ آرام بخشی آرومم نمیکنه. با ما صحبت کردم ما زیادیم، ما 25-6 نفریم. ببخشید من کوچکترین اون 25-6 نفرم. آدمای بزرگی داریم تو عکاسی ایران. بعد خانواده هامون باید باشون صحبت کنی که چجور یعنی واقعا رویاتمون چیه. واسه من دوربین الان دوربین درمانیه، مخصوصا تو دهه 90 از شروع دهه 90.
شما پس آقای معیدی چون حالا اشاره کردید به این نکته، من به نظرم رسید این پرسش رو مطرح کنم. احیانا نوع دیدن شما و نوع نگاهتون با توجه به این که خیلی ریزبینانه و تیزبینانه است، همه چیز رو سعی میکنید از نگاه بگذرونید، باعث میشه که این حساسیت هایی که میفرمایید هی بالاتر هم بره. درست عرض میکنم؟
بله. خب میگم که اصلا باورتون نمیشه، اصلا نمیتونم کار شیرین انجام بدم. میگم شیرین ترین کارم الان مثلا که الان 2 سال درگیرشم یه بچه‌ای که رومین رفته بعد جنگ موقعی که صلح بوده تو آرامش بودن.
کجا کدوم منطقه؟
تو مریوان.
تو مریوان.
امسال تو در روز برعکس اولین بار بود این مجموعه رو به نمایش گذاشتم. هنوز نمیخوام تموم شده اعلامش کنم.
این کودک قطع عضو داشته درسته؟
بله متولد 65 سلاس عیدپور.
بله.
بچه که توی دوره همیه با خانوادهش سال 80 میرن اطراف مرز باشماق تو مریوان.
بله.
میرن پیکنیک. خب دور همی بشینن.
بله.
گردش دور طبیعت میاد بلنشه دستش رو روی می میذاره جفت دستاش از مرچ قد میشه جفت چشاش تخلیه 100%. بعد جوونی که امید داره به زندگی ازدواج کرده دختری عاشق شده سروه امینی اینا بچه ها من به هم میگم بابا.
بله.
یعنی ماهی یه بار باشون صحبت نکنم نشده تا حالا به ماه بکشه.
یعنی و جالبه که خانواده خودتون هم عملا پذیرفتند انگار
کار
اینها برادر خواهرشونن.
آره همه میگن. خب بعد امسال اینا 1 هفته با ما بودن اومدن. خب من همیشه با اونا بودم، من همیشه پیش اونا بودم. امسال 1 هفته اومدن پیش ما، یعنی این بچه هم بودن تو خونه. ما همون رفتاری که تو خونه داشتم با اینا داشتم. خانومم، همسرم، دخترم، پسر بزرگم، اینا همین ارتباط رو داشتن.
بله
این واقعا قصه قشنگیه. اصلا هم دوست نارم. امسال بهم گفتن که اینو بفرست وردپرس. خیلی ها بهم گفتن. از اون ور از این ور. این جایزه میگیره. گفتم وردپرس بردن برای من در حد اینه که یه پست تو فضای مجازیه. من این زندگی که دارم از اینو ثبت میکنم واسم خیلی قشنگ داره.
شما در واقع نشو و نمای میان کلامتون مدام های مایدی پوزش میخوام. نشو و نمای صلاح رو از زمانی که اون اتفاق براش افتاد تا الان که دیگه جوانیست برومند و صاحب زندگی مشترک شده و لابد کار هم میکنه قاعدتا.
بله صلاح درسش خونده، لیسانس حقوق داره،
خب
بعد قهرمان دنیاست، قهرمان شنا و دو میدانی دنیاست. وقتی عکس های مدالش رو گرفتم یه حجم زیادی مدال، بالای 60 مدال داره، مدال جهانی، مدال داخلی، بهترین شناگره. صلاح با امید من از موقعی که ازدواج کرد بعد ازدواجش وارد زندگی اینا شدم. یعنی واقعا عشق این دوتا رو خیلی سخت بود عکاسی کردن برای خیلی سخت بود. یه دختر زیبارو، خب یه دختر کرد بیاد با یه آدم نابینا، یه آدم که دو مش قطع، خب زندگی کنه. باید عاشق باشی تا این عشق رو ببین.
بله.
باورتون نمیشه بارها رفتم نتونستم اونو ثبت کنم، اون چیزی که تو ذهنم بود از عاشق اینا. بالاخره تونستم. بعد همه گفتن امسال جمعش کن، تمومش کن. گفتن نه دوستم، تا زندم تموم نمیشه.
یعنی میخواید این رو ادامه بدید
همینطوری تا... داشته باشم تا شیرین تر بشه. هر روز زندگیشون شیرین تر میشه. تو مسابقاتش بودم، تو قهرمانیاش بودم، تو مدال گرفتناش بودم، تو تلخیاشون بودم، تو جشناشون بودم، همش هستم. مجموعه وقتی شروع میکنی یک کاری رو واسه همه چی فراهم میشه. وقتی اورامانات خودمون رو شروع کردم، کردستان ایران شروع کردم، هی پام باز شد به اون بر، هی مجموعه کردم غنی‌تر شد که دوست نداشتم، اصلا دوست نداشتم. بعد جنگ، بعد اتفاق سردشت، دیگه تلخی از ایران داشته باشیم. مجموعه سلا سربه هم من تلخ نمیبینم، یه مجموعه شیرین میبینم، یه قصه عشقی میبینم. اصلا من سلا به عنوان یه معلول نمیبینم، نیدم تو تصویرام. یه قصه عاشقی رو ثبت کردم که این آخر سر متاسفانه زلزله کرموشا بود که کامل اونم ثبت کردم. این اذیتم کرد. مجموعه کردم هم یه مجموعه غنیه. خب دنبال ناشر میگردیم، ناشر باید بیاد سراغم. هیچ وقت نمیرم
انشالله.
تو تمام این سالا سعی کردم تو بحرانا باشم، عکاس بحرانم.
خب بله دقیقاً،
جزء هیئت مدیره عکاسای بحرانم بودم. بله. که به هم خورد، یعنی انجمن به هم خورد و انجمن ملی راه افتاد. زلزله منجیل و کامل بودم، زلزله بم و کامل بودم.
اینها وقایعی که زلزله منجیل و زلزله بم که جناب ساسان مایدی میگن عملا وقایعی است که بعد از اتمام جنگ رخ داد و ایشون به عنوان
منجیل سال 65
بله.
بود
بله.
و ترکیز بم 79 بود. خب کرموشا چند وقت پیش بود. خب که کرموشا هنوز دارم ادامه میدم کارمو، هیچ موقع تمومی نداره کارم. اگه یه اتفاقی بیفته نباشم، وقتی که اون داعش سه نفری که اومدن توی مجلس،
بله
خیلی تلاش کردم برم تو، نذاشتم برم تو.
بله.
خب میگفتن من چیزی از دست نمیدم، میگفتن خطرناکه، میگفتن من چیزی قرار نیست از دست بدم، خب بذاریم من برم تو. خب
شما الان در مورد این داستان صحبت کردید، در مورد اون قصه مجلس در ایران که اتفاق افتاد در تابستان امسال، به یادم اومد که شما همونطور ابتدای برنامه اشاره کردید با زحمت خودتون رو به سوریه رسوندین و عملا اونجا هم عکس‌هایی تهیه کردید.
بله.
در مورد اتفاقات و وقایع فراسوی مرزهای ایران در سوریه هم شما عکس‌های جالبی تهیه کردید. آیا اونها رو هم می‌خواید به صورت مجموعه منتشر بکنید؟
سعی کردم که یه خط رو دنبال کنم رو کرداشون کار کردم.
یعنی فقط اومدید روی اون یعنی برای مجموعه
منطقه کرد نشین. خب توی میگم که توی کردستان عراق، توی سوریه، تو ترکیه دیپورت میکنن.
بله.
یعنی رام نمیدن تو ترکیه. ولی تو ترکیه هم کار کردم، کردای مسیحی رو کامل کار کردم، آوارا رو، آوارای کرد رو سالاست دارم کار میکنم. یعنی تقریبا میشه از سال 66 به این ور دارم، همه رو دارم کار میکنم. بعد راجع به کرده خودمون فقط قشنگی هاشو داشتم، منطقه و رامانا، زندگی مردم سخت گوشی که داریم، واقعا مردم با فرهنگه.
بله.
واقعا عالیه. یعنی اونا هم تغییر فرهنگشون رو داره، مثل ماسوله دارم ثبت میکنم، دارم میبینم.
شما در واقع یه جور وقایع نگاری هم میکنید به لحاظ سیر تطور تاریخی هر کدوم از این اقوام که روشون کار کردید. یعنی عملا از سالها پیش شما عکس دارید با الان که مقایسه میکنید،
ببینید چقدر اختلاف پیدا کرد. بله. چقدر لازم فنگه. مثلا تو همین اتفاقات تو شهر تهران انتخابات همین دور آخری خب خیلی عکس دارم. بعد اینا رو با انتخابات سال 62 نشستیم مقایسه کردیم. چقدر شما تغییر فرهنگی که تو مردم ما بوده خب قشنگ تو عکس‌ها میشه دید. اینا وقایع نگاری
مثلا تبلیغاتی که انجام شده.
تبلیغاتی که بوده، نوع پوشش مردم، چهره‌های مردم، نوع لباسشون، حتی آرایش و مو سر جوونا، همه اینا. اینا همه باعث میشه که کنار هم بذارین یه تاریخ 38 ساله ایران بشه. یه نمایشگاهی هم داشتیم که توی 2017 بود تو فرانسه.
بله.
بزرگترین فستیوال عکاسی دنیاست تو آر. که یکی از گالری دارا گفت چند تا عکس ازت میخوام، راضی نبودم عکس بدم.
بله.
چون که نمیدونم چی راجبش میمیسن. بعد اطمینانم جلب کردن، دیدم واقعا مورد اطمینانم. هفت تا عکس دادم اونجا ارائه شد. اینا میمونه، اینا همیشه موندگاره.
یقینا همینه.
الان تازه فهمیدن که عکاسی جنگ اون نیست که تو جبهه باشه. خب عکس اون آزاده مفقودی که گفتم مفقود الاثر تو ورود آزادگان.
خب بعد یه دفعه
آره پیدا
شد، سرکلش پیدا
شد. قشنگترین صفتای زندگیم تو دوران جنگ میشه گفت ورود آزادگان بود. اونم تلخیای خودشو داشت، ولی دیگه انقدر تلخی دیده بودم از جنگ، سعی میکردم اونا رو کمتر ثبت کنم.
شما در واقع بیشتر صحنه هایی رو که ملاقات خانواده ها بود با اسرا، گریه ها و اشکای شوقی که داشتن،
اونایی که می اومدن دنبال بچه‌هاشون و آزادگان،
بعضی وقتا با عکس هایی که تو دستشون بود،
بله اونها خیلی اذیتم می کردن. بله. سعی میکردم دیگه اینا نبینم، خب اینا بذاریم واسه عکسای دیگه، عکسای جوان.
بله.
خب من بیام شیرینی ها رو ببینم، اونایی که برگشتن از منظری عراق با اسرامون اومدیم، یعنی اسرایی که بردن مال عراقی رو بردن. بله. بعد با اونها برگشتیم تا توی تهران.
پس شما با اسرای عراقی که در واقع مبادله شدن هم رفتید؟
اسرا کامل بودم. یکی فکر میکنم، اینم بازم میگم، یکی از کاملترین مجموعه‌های آزادگان، دیگران راجع به کارام قضاوت میکنن، من خودم صاحب نظر نیستم. مجموعه آزادگان هم در حد 50 روز جنگ، در حد حلبچه بهار 67 نمه. آزادگان رو خوب کار کردم، بودم، همش حضور داشتم. صدای تیر رو میشنیدم میرفتم دنبال صدای تیر. صدای تیر رو میشنیدیم میگفتیم یه آزاده برگشته، دنبال صدای تیر میرفتیم، چون که تیر هوایی در میکردم واسه شادی جشن.
بله.
میرفتیم وارد خانواده‌هاشون میشدیم. همیشه سعی کردم ثبت کنم. الانم واقعا دهه 90 داره میشه مثل دهه 60 برای من.
بله.
خیلی پرکارم.
الان نوع دیگری از پرکاری به وجود اومده. رسیدیم به زمانی که میخوام از جناب ساسان معیدی، استاد ارجمند عکاسی و از عکاسان برتر سرزمینمون، سخن آخر رو باز هم خطاب به جوانها که میدونم بسیار دوستشون دارید بشنوید.
هیچ موقع هیچ کسی کامل نمیشه. امسال وارد 40مین سال میشه که دوربین به دستم. هنوز دارم تجربه میکنم، هنوز دارم یاد میگیرم، هنوز سر کلاس خیلی ها میرم میشینم، هنوز دارم میخونم. هیچ کی کامل نیست، هیچ موقع تموم نمیشه. تا میتونیم یاد بگیریم، یاد بگیریم و ثبت کنیم، سعی کنیم یاد بگیریم، امروز ثبت کنیم برای فردا. این خیلی مهمه، خیلی مهمه.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
این هم از برنامه حیات خلوت که تقدیم حضورتون شد. مروری بر زندگی و حیات خلوت بزرگان و نخبگان ایران زمین در زمینه‌های گوناگون و مختلف در این برنامه به سمعتون میرسه. برای شنیدن برنامه‌های گذشته رادیو گفتگو، مثل همین برنامه حیات خلوت یا دیگر برنامه‌های این شبکه، دعوتتون می‌کنم تا اپلیکیشن ایران صدا رو بر روی تلفن همراهتون نصب کنید و با مراجعه به جدول زمانی این برنامه شبکه رادیوی گفتگو رو پیدا بکنید. برنامه مد نظرتون رو به صورت فواصل 30 دقیقه‌ای از جدول پخش اپلیکیشن ایران صدا دریافت کنید. خود اپلیکیشن ایران صدا رو میتونید از وبسایت رادیو گفتگو به آدرس radiogoftogo.ir